أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از فروع مصاهره که مرحوم محقق عنوان کردن محل اختلاف بین امامیه و غیر امامیه است از یک سو، و در خود طایفه حق امامیه هم چند قول است از سوی دیگر، و این است که جریان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده، این آیا از سنخ جمع بین اختین است که مطلقا حرام باشد یا از اون سنخ نیست؟ جمع بین اختین مطلقا حرام است، یعنی اینطور نیست که اگر قبلا با احد الاختین ازدواج کرد، این یکی اگر اجازه داد یا رضایت قبلی به ازد قبلی بود، ازدواج با خواهر بعدی اب نداشته باشد. جمع بین اختین چه در عقد واحد چه در عقدین مطلقا این حرام است و باطل. آیا عمه و برادرزاده، خال و همشیرزاده که جمعشون جایز نیست از این قبیل است یا نه جمعشون جایز است؟ عامه بر اینن که جمعشون جایز نیست مطلقا، رون ضابطه ای که حالا از کجا این ضابطه رو به دست آوردن، گفتن اون دو نفری که اگر یکیش مرد بود و دیگری زن نکاحشون حرام بود، جمع اونها حرام است. عمه و برادرزاده اگر یکی از اینها مرد بود، مثلا این عمو بود و اون برادرزاده پسر یا اون پسر بود، نکاحشون محرم بود. در مواردی که اگر یکی پسر یکی مرد باشد دیگری زن، نکاحشون محرم است. اگر هر دو زن باشند جمع اونها محرم است. خاله و همشیرزاده هم این چنینند که اگر یکی از اینها مرد بود، یعنی این خاله دایی بود زن نبود، نکاح احدهما نسبت به دیگری حرام بود، علم جمعشون حرام است. این ضابطه. حالا این ضابطه از کجا به دست آمد مطلب دیگر است. به تعبیر مرحوم شهید ثانی در مسالک، ذوق ای را میپذیرد، اما کار ذوقی که نیست، باید سند فقهی داشته باشد. اونا میگن مطلقا جمع بین خاله و همشیرزاده، عمه و برادرزاده، چه در عقد واحد چه در عقدین، چه مسبوق به عز چه مسبوق نباشه، چه ملحوق به اجازه چه عدم لحوق اجازه، مطلقا حرام است. در بین خاصه هم سه قول است. مرحوم محقق رضوان الله علیه هم فرماشش همین است که وزان جمع خاله و همشیرزاده یا عمه و برادرزاده، وزان جمع بین اختین است، مطلقا حرام است. چه عقد در عقد واحد چه در دو عقد، چه مسبوق به اذن باشد چه نباشد، چه ملحوق به اجازه باشد چه نباشد. در قبال قول مرحوم محقق، قول ابن جنید و ابن ابی عقیل است که قائلن به جواز مطلقا، چه عقدین باشد چه عقد واحد، چه مسبوق به اجازه باشد چه نباشد، چه ملحوق اجازه باشد نباشد، مطلقا جایز. معروف بین فقها رضوان الله علیهم این است که جمع بین خاله و همشیرزاده یا عمه و برادرزاده در چه عقد واحد چه عقدین در صورتی حرام است که مسبوق به اجازه یا ملحوق به اجازه نباشد. اگر مسبوق به اذن یا ملحوق به اجازه بود عیب ندارد. منشأ اختلاف این فتاوا هم اختلاف نصوص است. روایات باب هم بعضی ها تجویز میکند، بعضی ها منع میکند. منتها روایات باب متحد اللسان نیست. غالب این روایات لسانش نهی است که داره این کار را نکند. اما حالا این حرمت تکلیفی است یا حرمت وضعی، تصریح به بطلان نشده. در بین این 10-12 روایتی که وارد شده است، یک روایت است که تصریح به بطلان کرده و اون نکاحو باطل. این دیگه روشن است حکم وضعی دارد. خب، پس معلوم می شود که این نکاح باطل است. از بعضی از شواهد برمی آید به این که اگر اذن سابق یا اجازه لاحق باشد این نکاح باطل نیست. قرار می افتد تو مسئله عقد فضولی. در عقد فضولی، در بحث دیروز گذشت به این که بطلان عقد یا برای بطلان خود عقد است، یعنی قصد انشاء نبود، ترتیب نبود، موالات نبود، عربیت و مازویت اگر لازم باشه نبود، خود عقد مشکل دارد. یا بطلان عقد در اثر خود عقد نیست، مربوط به عاقد است. این عاقد سفیه بود، مجنون بود، یا بالغ نبود، یا عاقل نبود، عمده و خطا و قصده و کلاغه است و همسال دارک بود، یا همه این شرایط دارا بود ولی نه مالک بود نه ملک، نه خودش احد طرفین بود نه معزون از احد طرفین. این عاقد شرط عاقد بودن را ندارد، بالاخره قصد انشاء دارد، عربیت دارد، مازویت دارد، ترتیب و موالات هست، خود عقد صحیح هست، ولی عاقد واجد شرایط نیست. بخش سوم مربوط به معقود یا معقود علیه هست که این زن قابل برای ازدواج نیست یا این مرد قابل برای شوهر نیست، برای اینکه حرمت نسبی دارن یا حرمت رضایی دارن یا حرمت مصاهری دارن یا سایر اسباب تحریم را به همراه دارن که معقود مشکل دارد. در جریان عقد فضولی هیچ کدام با امر سوم باید برگردد، امر دوم باید برگردد، یعنی عقد واجد همه شرایط صحت عقد هست، معقود یا معقود علی هم واجد شرایط معقود شدن را دار هستند، لکن عاقد واجد شرط نیست، برای اینکه عاقد معزون نیست، باید اذن داشته باشد از طرف این. این که عاقد معزون نیست یا برای آن است که فضولی در خود متن عقد است یا ذات معقود علیه است یا منفعتی از منافع معقود علیه است یا انتفاعی از انتفاعات معقود علیه است یا در تلق و عدم تلق مشکل دارد. بیان این امور چهارگانه تو مسئله بی روشن است. در مسئله نکاح و اینها چون مسئله منفعت ذات و اینها مطرح نیست خیلی روشن نیست، اما در بخشی که بخش چهارم هست روشنه. در مسئله بی و امثال بی ملاحظه فرمایید که از تحقیق جریان عقد فضولی اونجا مطرح شد دیگه. در جریان عقد فضولی در بی یه وقت است انسان معقود واجد شرایط مل شدن هست، یعنی خمر و خنزیر نیست، اما این عاقد مالک نیست، نه مالک است نه ملک، نه ملک دارد نه ملک، نه مال خودش است نه ولی است، وصی نیست، ولی نیست، وکیل نیست، اینش عقد میشه فضولی نسبت به اصل این ذات این کالا که این شخص ای رو فروخته. این میشه عقد فضولی در بی که ذات این شی عین این شی رو خواست منتقل بکند. قسم دوم آن است که بی نیست که تا بشه بی فضولی، ذات این شی رو منتقل نمی کند، منفعت این شی رو منتقل می کند، مثل اجاره فضولی. در اجاره فضولی شخص خانه رو منتقل نمی کند، منفعت را مستاجر منتقل میکند. این میشه فضولی در عقد اجاره برای نقل منفعت. قسم سوم فضولی در عقد آریه است. فرش کسی رو به دیگری آریه میده بدون اینکه حق داشته باشد. در اعاره و استعاره که یک عقدی است بین معیر و مستعیر، این فضول این را منتقل نمی کند، منفعت را منتقل نمی کند، ولی انتفاع را منتقل میکند لکن حق انتقال ندارد، میشه عقد آریه فضولی. صاحبش اگر اجازه داد بله این آریه محقق میشود. این سه قسم تو معاملات است، در جریان خاله و همشیرزاده، عمه و برادرزاده که میگن اگر اذن سابق نبود اجازه لاحق متمم عقد نکاح است. اینجا سخن از انتقال خود ذات نیست، مثل بی انتقال منفعت شی نیست، مثل اجاره انتقال انتفاع شی نیست، مثل آریه. اما شبیه تبدیل آزاد بسته به آزاد است. در مسئله رهن اگر خوب روشن بشه، اینجا هم شبیه اون روشن میشه. در مسئله رهن اگه کسی بدهکار است، این مدیون زمین خود را یا خانه خود را یا فرش خود را در رهن طلبکار قرار میدهد. وقتی خانه خود را در رهن طلبکار قرار داد، خانه عیناً منفعتاً انتفاعاً در مدت رهن مال راهن است، نه مال مرتهن. مال مرتهن اگه بخواد تصرف بکند باید به اجازه راهن باشد. این که مسئله عقد و اجاره زمین بکنه بر همینه. پس اگر بدهکار خانه ای رو به طلبکار به عنوان رهن داد، این خانه بسته است، کلیدش به دست مرتهنه. همین، اون نه حق فروش خانه دارد، نه حق اجاره خانه دارد، نه حق آریه دادن خانه دارد، هیچ حق ندارد. اگر صاحب خانه خواست این خانه را بفروشد، مرتهن درست است که در ذات، در منفعت، در انتفاع هیچ سهمی ندارد، اما این خانه در بند اوست، این خانه آزاد نیست. اینه که در بیع میگن یکی از شرایط صحت بیع آن است که مبیع تلق باشد، یعنی بند نباشد. بر همین در عین مرهونه این عین آزاد نیست، در مسئله وقف این آزاد نیست، اما مال کسی نیست، اما آزاد نیست. چون تلق نیست، خرید فروشش جایز نیست. راهن در مدت رهن اگر بخواهد عین مرهون را به کسی بفروشد، درست است مالک ذات، منفعت و انتفاع است به اجمعه، لکن این عین آزاد نیست، در بند است، در گروه، لذا به اجاز نیست. اگر چنانچه راهن در مدت رهن این خانه را فروخت، با اینکه ملک اوست به جمیع شونه، این عقد عقد فضولی است. مرتهن باید اجازه بده، یا اذن سابق یا اجازه لاحق. اذن سابق مرتهن یا اجازه لاحق مرتهن چکار میکند؟ این معقود، این کالایی که صلاحیت خرید و فروش رو دارد، مثل خمر خنزیر که نیست، صلاحیت خرید و فروش دارد، قبلا بسته بود حالا آزاد شد. این یک نحوه از انهای عقد فضولی است. جریان خاله و همشیرزاده، عمه و همشیر برادرزاده اگر از سنخ عقد فضولی است، از قسم چهارمه. یعنی شوهر اگر بخواهد با همشیرزاده بعد از اینکه با خاله ازدواج کرد ازدواج کند، این عقد در گرو اجازه خاله است. یا اگر با برادرزاده خواست ازدواج کند، این عقد در گرو اذن یا اجازه عمه است که این آزاد بشود. یعنی اگر گرچه این آزاد هست، عمه و عبد نیست، اما از نظر عقد آزاد نیست. با دیگران بخواهد ازدواج کند آزاد است. یعنی همین دختر که خاله همشیرزاده است، یا همین دختر که برادرزاده است، اگر بخواهد با دیگری ازدواج کند آزاد است. اما اگر بخواهد با شوهر خاله خود یا با شوهر عمه خود ازدواج کند تلق نیست، یک قیدی دارد، یک بندی دارد. معروف بین فقهای ما اینه که یا اذن سابق خاله عمه یا اجازه لاحق خاله عمه. این رو از جمع بین روایات استفاده کردن. بعضی از روایات این نکته احترام به خاله را، احترام به عمه را مطرح کرده است. قهرن اون روایاتی که دارد لا تزوج مطلق است، قابل تقییده. این روایت، نه روایات که تصریح به بطلان کرده است، این روایتی که دارد باطل است، مطلق است، قابل تقییده. چه این که آیه سوره مبارکه نساء که دارد و اهل لکم ما وراء ذالکم، این مطلق است، قابل تقییده. یا اگر عام بود، عام قابل تخصیص است. روایات قسمت مهمش خونده شد، برخی از روایات مونده است، این رو بخونیم تا روشن بشود به این که اونی که معروف بین محققین است اون تقریبا درست در میاد. فتوای مرحوم محقق که بالقول المطلق معنی کرده است، این شاید ناتمام باشد. نه، کل ها رو تا ببینیم که رهن چقدره دیگه. یه وقت از کل خانه رهن میذاره، یه وقتی بعض خانه رهن میذاره. علیه حال به مقدار رهن این زی نفوذ است، این عین باز نیست، تلق نیست، بسته است. وقتی بسته شد قابل نقل نیست. اگر یک پرنده، یه حیوانی پاش بسته باشد قابل نقل نیست دیگر. این عین بسته است، مرهون است، در گروه بسته است و زمام این تناب به دست مرتهنه. این مرتهن که دست بردارد این آزاد است. مبی باید تلق باشد. اینجا هم این زن باید آزاد باشد، نه آزاد در برابر کنیز. آزاد هست اما نقل و انتقال عقدیش آزاد نیست. روایاتی که در بحث دیروز خونده شد متعدد بود. وسائل جلد 22 صفحه 487 باب 30 چند روایت دارد، تقریبا بیش از 13 روایت دارد. این روایات متحد اللسان نیست، همشون تصحیح بطلان ندارن. حالا ملاحظه فرمایید یک بار هم باز مرور بکنیم. اون روایتی که تصحیح بطلان دارد مشکل سندی هم دارد که اون رو مطرح میشه. روایت اولی که در بحث دیروز خونده شد مرحوم کلی نقل کرد، سخن از لا تزوج است، نه سخن از بطلان. همین روایت را مرحوم صدوق با همین لسان نقل کرد، منتها لا تنکه ذکر کرد. روایت دوم که مرحوم کلی نقل کرد، اون لا تنکه المرأه است، سخن از بطلان نیست. بسیار خوب، اما صریح در بطلان نیست. به روایت سوم، در روایت سوم به این صورت آمده است: فمن فعل فنکاهو باطل. ما در سایر روایات ممکن است جمعاً بین روایات هم بکنیم بر حکم تکلیفی و غیر تکلیفی، اما در روایت سوم که در نکاح و باطل دیگه هیچ راهی نداریم. در روایت های اول و دوم و همچنین چهارم و پنجم و سایر روایاتی که تعبیر به نهی از نکاح شد ممکن است حکم بر تکلیف بشود، اما روایت سوم که صریحاً دارد به نکاح و باطل، این دیگه قابل دهجی نیست. خب، در روایت سوم که مشکل جدی در سند هست که اون رو بعد عرض میکنیم، اونجا از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه سوال شده است: ان امرأت که تزوج علی عمتها و خالتها، قال لا بأس، قال تزوج عمه و خاله علی ابنت الاخ و ابنت الاخت، این صحیح است، اما لا تزوجو بنت الاخ والاخت علی الامه والخاله الا برزن من هما فمن فعل فنکاهو باطل. این تفصیل هست اما بالاخره تصریح به بطلان شده. مشکل اساسی این روایت وجود بنان ابن محمد است. مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی این مشکل ندارد. ان بنان ابن محمد که مشکل جدی دارد توثیق نشده. ان موسی ابن القاسم که اینا چند تا موثقن. ان علی ابن جعفر که معروف است. ان اخیه موسی ابن جعفر. این مشکل. مهمترین مشکل این روایت سوم که تصریح بطلان شده هم وجود بنان ابن محمد است که این توثیق نشده یا مجهول است یا مانند. اگر ما از راه دیگر احراز میکردیم که طریق مرحوم شیخ به علی ابن جعفر به هر راهی باشد صحیح است، اون نعمر مطلوب هم چیز اصلاح احراز نشد که تو ما بگوییم از طریق تمام راههایی که مرحوم شیخ طوسی و علی ابن جعفر دارد صحیح است. حالا در بعضی از رواها بنان ابن محمد است، در کنار این بعضی از روات همین را هم صحیحا نقل کردن، اما همچه در این قسمتی همچه چیزی ثابت نشده که طریقش ابن مرحوم شیخ طوسی به موسی بن قاسم و علی ابن جعفر این درست باشد. پس این روایت که مهمترین روایت در بین روایت‌های 13 گانه است که تصریح به حکم وضعی شده است، مشکل سندی دارد جدا. موسی القاسم درسته؟ بله. اون یکی رواه فی قرب الاسناد ان عبدالله بن حسن علی ابن جعفر مثلش. قرب الاسناد هم مشکل خاطرت برای بعدی، چون ایشون برخی از اسناد رو گذاشته. اونا که درباره قرب الاسناد مشکل دارن اینجا هم اون مشکل هست. ما در برابر تقریبا 12 روایت قرار داریم 1، و در برابر معروف بین فقها قرار داریم 2، با یه روایتی که قرب الاسناد هم فیه بحثون نظیر روایت دیگه نیست. یه وقت هست میگه کامل زیاره هرچه فرمود درست است امثال ده، اما در باره قرب الاسناد مستدر یه همچه اتفاقی در کار نیست. خب اگر چون چه و این رو علی ابن جعفر رضوان الله علیه سلام الله علیه امام این در کتابش نقل کرده، اما ارتباط ما با کتاب علی ابن جعفر از ذکیه به وسیله یکی از این بزرگان دیگه. اگر چون چه ارتباط ما با کتاب علی ابن جعفر درست بود ما مشکل نداشتیم. بارها برزون رسید که ما مشکل جدی ما اینه که بین کتب اربعه ما و اصول اربعه ما اون تواتر محفوظ نیست، و چون اون تواتر محفوظ نیست ما در این طبقات مشکل جدی داریم. حالا این طبقات رجال یا 7 طبقن که برخی ها گفتن یا 11 طبقن که برهم بروجردی گفته، در تمام این طبقات باید این محفوظ باشه. این بارها به عرضتون رسید. الان ما میخوایم در یه موضوع تحقیق بکنیم، میدونیم 1000 تا کتاب هست اما از رساله و پایان نامه و کتاب. وقتی یه قدر جلوتر میریم به اصل مرحوم مجلسی میرسیم، میبینیم این 1000 تا میشه 200 تا، برای اینکه همه اینها از بهار نقل شده به مانندیان. از مرحوم مجلسی یه قدر جلوتر میریم میبینیم 200 تا میشه 100 تا، یه قدر جلوتر میریم میشه 50 تا، یه قدر بالاتر میرسیم به کتب اربعه میشه این که 1000 تا کتابی که هست به 4 تا کتاب میرسیم. یه قدر جلوتر میریم میبینیم 4 تا کتاب مال 3 نفره، چون تهذیب و استفسار مال شیخ طوسیه، پس این 4 تا کتاب یعنی 3 نفر. یه قدر جلوتر میریم گاهی میبینیم که مرحوم شیخ طوسی این رو از صدوق یا از مرحوم کنهی نقل کرد، این 3 نفر شده 2 نفر. یه قدر جلوتر میریم میبینیم این 2 نفر از درار نقل کرده شده 1 نفر. پس الان دست و بال ما پره، میگیم 1000 نفر نقل کردن، ولی به طبقه قبلی که میرسی بینیم 1 نفره. اگر رابطه ما در اثر حکومت ثقفی و دست بست بودن قدیر باز بود، این کتب اربعه به اون اصول اربعه راه وسیع پیدا میکرد، دست ما باز بود. الان ما ناچاریم با شواهد قطعی و قرائن علمی خبر واحد را محفوف به قرینه قطعی بکنیم تا عقاید و اصول اعتقادی اینها را تصدیق بکنیم. البته اگه خبر در خصوص احکام فقهی باشد، خبر واحد مشکلی ندارد، خبر موثوق الصدور حجت است. اما بخوام درباره وجود معارک حضرت بحث بکنیم، درباره رجعت بحث بکنیم، درباره معاد بحث بکنیم، اینجا دیگه مستحضره که خبر واحد مفید علم نیست، اثر عملی هم ندارد که ما حالا بگیم معراج اینجور بود، خب یا بود یا نبود. امر اثر اولی نیست، نظیر صوم و صلات نیست که عمل بکنیم، که یه امر علمی است. علم هم که حاصل نمیشه با این. غرض این است که اگر در این گونه از روایات اگر دست قدیر باز بود و دست سقیف بسته بود، شد لطید و تقویان و تعدی، ما راحت بودیم. اما سالیان متمادی دست قدیر رو بستن دیگه. به هر تقدیر اگر چونچه ما طریقی داشته باشیم که اون راهی که جناب بنان محمد اون رو نقل کرد از طریق دیگر هم نقل شده بود، و دو مشکل نداشتیم. اما از این که ما روایاتی که در باب نکاح هست حمل بر بطلان بکنیم، خلاف ظاهر نیست، برای اینکه این یا حرمت ذاتی دارد که نکاحش باطل است، یا حرمت وضعی دارد که غالب هم همینه، اما تصریح به بطلان در روایات دیگر نیست، در همین روایت. برسیم به روایت چهارم که قبلا خونده شد. چون تغییر اطلاق تغییر که منافات ندارد که لا بأس و تغییر میکند، دیگه قیدش ذکر میکند. بله، اما اگر اول به طور مطلق بگه بعد خصوصیت بگه که معرض نیست. سؤالی از سؤال تو ان امرأت تزوجو علا امتها و خالتها قال لا بأس، یعنی فی الجمله لا بأس، چون للمتکلم ان یلحق به کلامه ماشا. اگر چنون چه تو کلام بعدی بود، ممکن بود کسی اشکال بکند و جوابش اینه که عام خاص است، اما تو کلام متصل اصلا، یعنی اصلا جای سوال نیست. اگر در کلام بعدی بود، کسی ممکنه بگه این با او سازگار نیست، این سوال جوابش اینه که عام خاص جواب. اما للمتکلم ان یلحق به کلامه ماشا، ما حق حرف نداریم، داره حرف میزنه. متکلم تا ساکت نشد ما حق حرف نداریم. حضرت فرمود لا بأس، ما فقط بود گوش بدیم ببینیم تا آخر چی در میاد. بعد آمده این رو اصل قرار داد، بعد تفصیل داد که اگر بی اذن بود فیه بأسون، با اذن بود لا بأس. پس بنابراین اگر کلام کلام متصل است، جا برای سوال نیست تا ما بگیم مطلق و مقید است. اگر کلام منفصل بود بله. روایت چهارم این باب هم نهی تکلیفی است ظاهرا که قابل حمله بر نهی وضعی است که در بحث دیروز خونده شد. مرحوم خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه این روایت چهارم را هم مرحوم شیخ طوسی نقل بکند دیگر. خود مرحوم شیخ طوسی که این روایت نقل بکند که وجود مبارک هست امیر تازیان زد و تعذیر کرد، همه له شیخ علا عدم رضا و انتفاع الاز، چرا لما مزایق و یعتی دو، روایات فراوانی داره که با از حل می شود. روایت پنجم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید و روایت معتبر نقل کرد، این است که تزوج الخالتو والامتو على بنت الاخ والابن و بنت الاخت بغیر اذنهما، این مطلق است. خب حالا این روایت که دارد تزوج الخاله والامه على بنت الاخ و ابن اخت به غیر ازدهما، اون طرف مسئله رو میگوید. مسئله ما این نیست، مسئله ما اینه که همشیر زاده بعد از خال ازدواج بشود، برادر زاده بعد از عمه، اما اینجا خاله بعد از همشیر زاده است و عمه بعد از برازده. این قولی است که جملگی برانن محصولی ندارد. پس معلوم بشه این ناظر بان است که جمع بین خاله و همشیر زاده محصولی ندارد، نظیر جمع بین اختین نیست. روایت بعدی همین روایت اون طرفش معنی کرد، فمون لا تزوجو ابنت الاخه علا خالتها الا به ازنها و تزوج الخاله علا ابنت الاخه به غیر ازنها. اگر اول همشیرزاده با همشیرزاده ازدواج کرد بعد با خاله بخواد ازدواج بکنند، ازن نمیخواهد، به عکسش ازن میخواهد. پس این روایت تفصیل میدهد، پس جمع بین هما نظیر جمع بین اختین نیست به مانند آن. روایت هفتم هم که در روایت هفته بود که لا یحل للرجل ان یجمع بین المرأته و عمتها ولا بین المرأته و خالتها، این مطلق است به قابل تقییده. همین روایت قبلی هم تقییم نداره، روایت قبلی که سندش هم درست است خواهم مقید اینه دیگه. روایت هشتم هم که بحثش گذشت این بود لا تنکه المرأه على عمتها ولا على خالتها ولا على اختها من رضاعه، نسبت به اون اول دوم یعنی عمه و خاله تقیید بشود. روایت صحیح معتبری که همکنون گذشت. روایت نهم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرد این است که لا تزوج المرأه على خالتها و تزوج الخاله علی ابنتها اختها، که تفصیل بود نظیر روایت های بعدی. روایت دهم این باب که از ابی ایوب خراز عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل شد این است که انما نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تزویج المرأه علی عمتها و خالتها اجلالا للعمه والخاله فإذا اذنت في ذلك فلا بأس. این گونه از روایات گذشته از اینکه مقید اطلاقا یا مخصص عموما، ظهوری هم در اون بیان نکته دارن. خیلی معلومش حق اوست، چون حق اوست میشه فضولی، چون فضولی است از سنخ چهارم است، نظیر اذن مرتهن. مرتهن که نه مالک عین است، نه منفعت، نه انتفاع، هیچی ملک او نیست، فقط این خانه بند است، تلق نیست، آزاد نیست. این شخصی که با عمه ازدواج کرده، ازدواج با برادرزاده تلق نیست، در رهن اذن عمه است، عمه اذن بدل میشه. این احترام به اصول خانوادگی را قرآن تا این حدود هم رعایت کرده، روایات اینها بیان کردن. این معلوم حق اوست. اون وقت روایت یازدهم هم که بی اشکال نیست این است که سال کرد علی بن جعفر، میگوید از برادر موسی سلام الله علیه سال کردم ان رجل یتزوج المرأه علی عمتها و خالتها، قال لا بأسه. چرا؟ لأن الله عز و جل قال احل لكم ما وراء ذلكم. خب این استدلال به آیه است. خود این آیه اگر عام است قابل تخصیص، اگر مطلق است قابل تقیید. این نظیر روایات مطلق است دیگر. خود حضرت به آیه تمسک کرده، آیه هم مطلق است، آیه هم قابل، چون خود حضرت در جای دیگه تفصیل داد. اون روایت های قبلی هم از وجود مبارک امام صادق کاظم بود دیگه. خود حضرت تفصیل داد که اگر خاله را بعد از همشیرزاده بخوان ازدواج کنه محضور ندارد، اما همشیرزاده را بعد از خاله بخوان ازدواج کنه به اذن اوست. خود اون حضرت همون امام کاظم سلام الله علیه که به جمله احل لکنت مسلو کرده، همون حضرت تفصیل داد دیگه. خب روایت دوازده این باب که احمد ابن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، که این هم معتبر است. فمون لا تنکه ابنت الاخه علی خالتها و تنکه الخالت علی ابنت اختها ولا تنکه ابنت الاخ علی عمتها و تنکه العمت علی ابنت اخیها. این مطلق است، قابل تغییر است به از، قابل تغییر است به این. اگر اذن بده سابقا یا اجازه بده لاحقا این حل است، چون خود این روایت دهم توضیح داد که این برای حق خود این خاله و عمه است، برای گرامی داشته شأن خاله و عمه است، منش حق اوست دیگر. اگر اذن نداد درست نیست دیگر، عقد دوم باطله. خب این حالا که اگر اذن داد سابقا یا اجازه داد لاحقاً که درست، اگر نداد چی؟ فیه وجوه و اقوال. یکی از راه‌ها این است که این خاله یا عمه میتواند عقد او رو به هم بزند، یک مخیر است بین او و این که خودش عقد خود را منفسخ بداند به غیر طلاقین. این دلیل میخواد. تنها چیزی که عمه یا خاله حق دارن این است که بگه ما راضی نیستیم. وقتی راضی نیستیم عقد او مشکل پیدا میکنن، بر خود مرد موظف است کنارگیری کند. اما بیاید عقد خودش فاصله بگیرد از شوهر به غیر طلاقین، یه همچه حق پیدا نمیشه. این جزء عیوب موجب فسخ نیست که اگر در مرد پیدا شد زن حق داشته باشد عقد و فسخ کند به غیر طلاقین، چون تا عقد که شد یا با طلاق باشد یا اگر طلاق نیست یکی از عیوب موجب فسخ باید رخ بدهد. اینجا از اون قبیل که نیست که تا ما بگیم این عمه یا خاله حق دارن بدون عقد بدون طلاق از این خانه برن بیرون، این حق ندارن. میتواند این کار رو بکند، مسئولیت به عهده خود اوست. نسبت به او اگر حق ندارن اون عقد دیگه مشروع نیست، چون عقد مشروع نیست تمام مسئولیت به عهده خود شوهر است، چون او رو باید رها کند. دیگه این عمه و خاله هیچ حقی ندارن، اینا زن شرعی این شخص هستن، نه باعث طلاق قهری است نه باعث فسخ است و امثال ذلک. فتحصل، اونی که معروف بین اصحاب است اون تقریبا درست است، و فرمایش مرحوم محقق که مطلقا معنی کرده این تام نیست. الحمدلله رب العالمین.